بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فالعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام اللهم إنك تعلم أني مكره مضطر فلا تؤاخذني كما لا تؤاخذ كما لم تؤاخذ عبدك ونبيك يوسف این وقع الى ولایت مصر. ماه مبارک رمضان است، ایام و لیالیش و ساعاتش افضل است از ایام و لیالی و ساعات طول سال. رمضان استجابت دعاست، همگان بر سر سفره احسان ذات اقدس الهی هستم و مورد کرامت آن حضرت. مناسبت هایی در این ماه هست، یکی از آنها ولایت عهدی مولا علی ابن موسی رضا علیه السلام، مراسم بیعت و ضرب سکه به نام آن حضرت که مناسبت امشب ما می باشد. شکی نیست که ائمه هدا علیهم السلام قدمی را بر نمی دارند مگر آن که مورد رضای خدا باشد و خیر خلایق در آن باشد. دشمن هر که باشد فرق نمی کند، اصل مسلمی که در کار است همین است که عمل مورد رضای خدا باشد و در آن خیر بندگان خدا. این اساس کار است. مأمون لعنت الله علیه برای اون که پایه های حکومتش محکم شود و دشمنانش از صحنه خارج شوند، به نظرش رسید که بزرگ اهل بیت را دعوت کند به پایتخت و منصبی هم به او بدهد، از علم و عقل و درایت آن حضرت استفاده کند و این موجب شود که بنی هاشم هم با او کنار بیایند تا بتواند بهتر از پس سایر دشمنان هم براید. دشمن نقشه های گوناگونی دارد، اما این طور نیست که این طرف هم بدون تدبیر باشد، بلکه همه تدبیر این طرف است. اگر این جبهه جبهه خداست، مردان خدا به اشتباه نمی افتند. این طور نیست که از وجود آنها سوء استفاده شود. اگر در این سفر رضای خدا و خیر امت نبود، او نمیتوانست امام را از مدینه به مرگ بکشاند. و نقشه های خودش رو پیاده کنه. امام صادق سلام الله علیه درباره نوه بزرگوارش امام رضا علیه السلام فرموده بود تو راه مکه اشاره کرد به فرزندش امام کاظم، فرمود یخرج الله منه قوس هذه الامه و قیاسها، خداوند از این فرزندم کاظم خارج می کند دادرس و فریادرس امت را و علمها و فهمها و حکمها، آنچه که امت به اون محتاجن در اختیار او می باشد و به وسیله او خداوند تبارک و تعالی نعمتش را ارزانی می دارد، آسمان بارانش را می بارد، زمین ارزاقش را می رویاند، به وسیله اوست که خائفین در امان قرار می گیرند، به وسیله اوست که آوارگان پناهگاه می یابند، اختلاف مردم برطرف می شود، به وسیله او خونها حفظ می شود، الی آخر برکات وجودی امام رضا علیه السلام را مفصل امام صادق سلام الله علیه بیان کرده است. و ما می بینیم همه اینها در این سفر بوده است. مؤمنین گرفتار بودند، سادات آواره بودند، یا در گوشه های زندان به سر می بردند. هیچ جا برای مؤمنین و سادات امن نبود. پس از آن که امام علیه السلام این دعوت را ولو قرآن پذیرفتن، اوضاع دگرگون شد. حتی کسانی که علیه مأمون قیام میکردن، خودشون رو امیرالمؤمنین قلمداد میکردن، خودشون رو خلیفه قلمداد میکردن، جبهه در مقابل جبهه مأمون قرار داده بودن، اینها هم مورد عفو قرار گرفتن. نه تنها مورد عفو قرار گرفتن، بلکه بعضی از اینها دارای مناصب هم شدن. محمد ابن جعفر که داماد امام رضاست، حضرت هم در مکه ملاقاتش کرد، بهش گفت عمو این کارها رو نکن، این کار به انجام نمیرسد، گوش نداشت، منبر میرفت میگفت من امیرالمؤمنینم، من خلیفه هستم نه مأمون. لشکر جلودی آمد و زد همشون رو تارمار کرد، مجبور شد بره منبر بگه امیرالمؤمنین و خلیفه مسلمین مأمون میباشد. خب او هم او رو مورد عفو قرار داد و یه روزی امام جماعت دربار شد و یه روزی هم امیرالحاج شد. خلاصه حتی اینا مناسبم گرفتن. حتی زید النار که خانه های بنی العباس رو آتش می زد، وقتی دستگیرش کردن تو دستگاه حکومت بود و در امان بود. خب البته امام رضا عتاب‌هایی بهش کرد. با وجود حجت خدا یک کسانی بگن که نه ما باید اونطور که صلاح میدونیم عمل کنیم. حالا بنی العباس هرچی هم که بد بودن، اما یک نفر بیاد و با جمعیتی و خانه ها اینا رو آتش بزنه و اون رفتار رو بکند بدون اذن امام، امام رضا خیلی ناراحت شد. حالا بعد که آمده و در امن و امان قرار گرفته در کنار امام رضا، میشینه تو مجالس فضائل بیان میکند، ما فرزندان پیغمبر همچین هستیم. امام رضا علیه السلام فرمود که میشه که پدر تو موسی بن جعفر اون عبادات رو بکنه و تو به بهشت بری؟ وقتی بین عبارت اگر تو شنیده ای که اولاد فاطمه به آتش نمیروند و آتش جهنم بر اونها حرام است، اولاد بلافصل فاطمه هستند. امام حسن، امام حسین، زینب، ام کلثوم، امام رضا، اینا رو اسم برد. فرمود اینها هستند. یه جایی که خطاب تندی کرد حضرت بهش، گفت من فرزند موسی بن جعفر نیستم. فرمود بله تو فرزند موسی بن جعفر هستی، اما برادر من کسی است که مطیع خدا باشد. خلاصه مأمون دستور میداد همه رو تار و مار کنن، اما میگو خود این سادات رو سالم بیارید چون اینجا. میگو یبن رسول الله، یبن ام، میبینید بالاخره اختیار با شما. خلاصه با آمدن امام رضا علیه السلام از مدینه به مرو خیلی کارها صورت گرفت، جنگ ها تمام شد، خاتمه پیدا کرد، سادات در امن و امان قرار گرفتند، زندانی ها آزاد شدند، الی آخر. گرچه عاقبت گرگ زاده گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود، همین که امام رضا شهید شد شروع کردن دوباره سادات رو کشتن، مثل همین آقلی عباس و برادرش سید محمد که کنار هم دفنن. از این سادات زیاد که اینها در حال آمدن به سوی توس بودند و مرد برای زیارت امام رضا، اینا رو تو بیابان ها گرفتن و کشتن، تشنه، گرسنه. عرض شود که خیلی مصائب به بار آمد. بالاخره این پسر هارون الرشیده، این نقشه‌ای دارد با آوردن امام رضا علیه السلام، ولی نقشه خدا روی نقشه های آنها می باشد. امام رضا نمیخواد مدینه رو ترک کنند و نمیخواد ولیعهد مأمون باشد، حتی خلافت رو اگر در بس بخواد تقدیم کنه امام رضا قبول نمی کنه، کما اینکه نکرد، با اینکه حق مسلم اهل بیت است. گفت رأیت و علمک و فضلک و زهدک و عبادتک و ورعک و اراک احق منی بالخلافه. یا ابن رسول الله، من علم شما، فضل شما، زهد شما، عبادت شما، ورع شما رو دیدم، دیدم شما سزاوارتر از منید به خلافت، لذا میخوام خودم رو خلع کنم و با شما بیعت کنم. حضرت فرمود بالعبودیت لله عز و جل و به زهد فی الدنیا ارج النجات من شر الدنیا و بالورای عن المحارم ارجو الفوز بالمغانم و بالرفع و بالزهد و بالتواضع فی الدنیا ارجو الرفعت عند الله عز و جل. فرمود اون که ما بهش افتخار میکنیم، بندگی خدا، ما مثل شما نیستیم. به تعبیر من شمایید که به سلطنت و حکومت و قدرت و سلاح و به این چیزها افتخار میکنید، ما به این چیزها افتخار نمیکنیم. اونی که من بهش افتخار میکنم آن عبودیت است برای خدا، و هر کسی میخواد از شر دنیا در امان باشد، ما میخواییم، ولی به وسیله زهد. این دنیا را اگر اعتناش نکردی از شرورش در امانی، اما اگر خواستی ریاست دنیا رو داشته باشی، اموال دنیا رو داشته باشی، موقعیت تو، باید پای تبعاتش هم نیستی. ما با زهد امید داریم از شر دنیا در امان باشی. هر کسی دنبال غنیمت است، ما هم هستیم، اما غنیمت از جانب خدا، اونم با ترک محرمات. حریم الهی رو انسان حفظ کنن، غنایم الهی شاملش میشه. غنیمت رو همه دنبالشن، ولی نه از طریقی که شما ها میگید، ما از این طریق. و رفعت، بالا رفتن، خب این رو هم همه خواهانن، ما اندالله خواهان هستیم، اونم راهش تواضع هست. ما این برنامه مونیم. شاید یکی دو ماه همینطور بحث و گفتگو بود، او اصرار داشت، امام رضا هم زیر بار نمی رفت. فرمود اگر این لباس خلافت را خدا به تن تو دوخته است، خب تو حق نداری به من واگذار کنی، به کسی واگذار کنی، مسئولیت الهیه. و اگر مال خودت نیست، مال دیگری رو میخوای ببخشی. تا اینجا آمد گوه آقا اگر شما سختتونه که من با شما بیعت کنم، از شما ولایت عهدی رو بپذیرید که بعد از من خلیفه باشید. فرمود به خدا قسم پدرم، از جدم، از رسول خدا صلی الله علیه و آله به من خبر داده است که من زودتر از تو از دنیا می روم، غریباً، مظلوماً، مسموماً و در کنار هارون مدفون می شوم. من زودتر از تو از دنیا می روم. یه قدید اشکی ریخت و آقا با وجود من چه کسی می تونه اساعی ادبی به شما داشته باشه؟ حضرت فرمود اگر میخواستم میگفتم چه کسی این کار را در حق من خواهد کرد، و من ادب تو هم میدانم چیست که اصرار داری که من خلیفه بشم. واقع ادب من چیست؟ فرمود الامان و الست، من در امان هستم. بله آقا شما در امانی. حضرت فرمود تو میخوایی که مردم بگن علی ابن موسی زاهد نیست، بل زهدت دنیا فی، دنیا بهش رو نیورده. ببینید برای رسیدن به خلافت عرض شود ولی عهدی ولاد عهدی رو قبول کرد. تو میخوای مردم درباره من اینطور بگن؟ همینطور هم شد. یه وقت آمدن پیش امام رضا علیه السلام گفتن آقا حرفایی تو مردم ها. فرمود چیه؟ گفتن آقا تو مردم این صحبت هست که این آقا که خودشو زاهد میداند چرا زیر بار ولایت اهلی را؟ حسد فرمود قد علم الله کراهتی لذالک، خدا میدونه که من نمیخواستم این کار رو قبول کنم. فلما خیرتو بین قبول ذالک و بین القتل اخترت القبول علی القتل، وقتی من مختار شدم بین دو چیز، یا ولایت عهدی رو قبول کنم یا کشته بشم، من قبول ولایت عهدی رو ترجیح دادم بر کشته شدم. لذا در اونجا هم وقتی که مأمون گفت که باید قبول کنم، قبول نکنی مجبورت میکنم، اگر زیر بار نرفتی ضربت اونو و گردنتو زدم. امام رضا فرمود اگر این طوریه هر کار میخوای بکن، به شرط این که من دورا دور مشیر تو باشم و نه کسی رو عزل میکنم، نه کسی رو نصب میکنم، نه سنتی رو تغییر میدم، در امور مهمه دخالت نمی کنم، فرضا دخالتم نمی کنم. یه وقت حالا میخواست امتحان بکنه یا نه، گفت که ابن رسول الله شما هر که به نظر مبارک میرسه که لایق است والی فلان شهر باشد تعیین کنید. فرمود ما قرار من با تو این که من در این امور دخالت نکنم، من عزل و نصب را عهده‌دار نمیشوم. رو حرفم ایستاده. خب شکی نیست که امام وقتی که در کنار خلیفه نشست، در مقام ولایت عهدی قرار گرفت، بالاخره یه مش مسلمان ها در رفاهن، گره گشایی هایی میشه، بالاخره مردم میبینن برکات وجودی ایشان را. یه وقت آمد که منت بر سر حضرت بگذارد، بله آقا ما بودیم که بالاخره شما رو آوردیم اینجا، یه همچین موقعیتی به شما دادیم. وقتی آمد منت بگذارد سر امام رضا علیه السلام، حضرت فرمود تو چیزی بر من نیفزودی؟ من در مدینه هم که بودم سوار می شدم، از منزل می آمدم بیرون، و گره گشایی از مردم میکردن، نامه های مردم رو پاسخ میدادن. تو چیزی بر من نیفزودی، هیچ منتی هم بر من نداری. حضرت خب امام از حجت خداست، حالا ناچار شده بلادعهدی رو قبول کنن، اما نه بی حساب با او همکاری میکنن و نه زیر بار منت او میرود. خلاصه با تهدید، با زور، تهدید به قتل، حضرت فرمود که خداوند متعال مرا نهی کرده از این که خودم را به تهلکه بیندازم. هر کاری بخوای بکنی بکن، فقط من از رو نفس نمی کنم، سنتی رو تغییر نمیدم، دورا دور مشیرت هستم. مأمونم خب بالاخره اینو میخواستی، رضا دستور داد، مجلس جشنی گرفتند و شعرا رو دعوت کرد از اطراف بیان، خطبا خطبه بخوانن، شعرا اشعارشون رو بخوانن، جایزه میداد، خطبه خوانی و اینها شروع شد که نقل کردن هنگامی که امام علیه السلام در جایگاه ولایت عهدی قرار گرفت، نگاهش افتاد به یکی از دوستانش که از خوشحالی تو پوستش نمی‌گنجد. حضرت بهش اشاره کرد، آشد اومد نزدیک، طوری بهش فرمود که دیگران نفهمیدن که حضرت چی فرمود. فرمود این کار به انجام نمی‌رسد، دل خوشمند این کار به انجام نمیرسد. به اشخاص دیگر هم برموده بود، حضرت برمود اوی انوار درباره من میزنند، اما غیلتن مرا میکشند، ترور میکنند، که خب همون غیلتن شد دیگه، با زهر تو غذا و آب انار و انگور و اینها. بله، محمد ابن جعفر که عموی حضرت بود میبیند که اشخاص دارن از علم امام رضا سخن میگویند و ایشون هم میگه والا ما در مدینه که ندیدیم ایشون نزدی کسی درس بخوند، چون خود بنی هاشم هم چی خیلی رفیق نبودن با حضرت، حسد همیشه بوده، خیلی جاها بوده است، بلکه اینها به معمون میگفتن که چرا ایشونو ولی عهد خود قرار دادی، ایشون که بهش کسی درس نخونده است که این باعث شد که مأمون از امام رضا علیه السلام بخواد که حضرت خطبه بخوانه، یک خطبه در توحید بیان کرده است که شیخ صدوق رضوان الله علیه هم در عیون اخبار رضا ذکر کرده است. حضرت بالای منبر ایستاد و یک خطبه در توحید بیان کرده که بسیار بحث دقیقی هست، که اینها متحیر موندن. بعد وقت حالا دیگه شروع کرده از به تجلیل از حضرت و تا رسید به گوش امام رضا، حضرت فرمود دلتون رو به این حرفا خوش نکنید، اون مرا غیرتن می کشند، که همی دورم شد. و در روایت هست که خادم حضرت میگوید وقتی مراسم ولایت عهدی انجام شد، حضرت به منزل تشریف آوردن، گریه زیادی کرد حضرت. حضرت خیلی گریه کرد و از خدا هم خواست که اللهم انک تعلم انی مکره و مضطر، خدایا تو میدانی که من مکره و مضطر شدم، من دیگه بین قتل و قبول این کار مخیر شده بودم که باید یک رو بپذیرم. فلا تو آخذنی کما لم تو آخذ عبدک و نبیک یوسف این وقع الی ولایت مصر، خدایا من رو مؤاخذه نکن، همونطور که مقایسه مؤاخذه نکردی بنده ات و پیغمبر حضرت یوسف را آن وقتی که ناچار شد که ولایت را بپذیرند. همکاری با دشمن خدا هیچ وقت مطلوب ائمه نیست. شاید بعد از قضیه شیرهایی که حمید ابن مهران را دریدن صحبت شد، این شیطان رو ترس گرفت، مأمون سخت ترسید، دید که حضرت اشاره کرد به شیر، عکس شیر، دو شیر شدند و حمید ابن مهران رو قطع قطع کردند و خونش هم لیسیدند. بعد هم همینطور ایستادن اشاره به مأمون میکنن که بیهوش شد مأمون. وقتی به هوش آمد دید هنوز اینا ایستادن. حضرت بهشون اشاره کرد برید. گفت آقا جان من که از اولم گفتم خلافت مال شما باشه، الانم هر امری شما هم برمید فرمود. نه، ما اگر میخواستیم که به دست بگیریم این کارو میکردیم، ولی بنای ما برای این کار نبود. ما مأموریم از جانب خدا آنگونه باشیم که یوسف در کنار فرعون مصر قرار گرفت. یعنی تو هم یه فرعون هستیم، ما از جانب خدا مأموریم که بالاخره این مقدار رو قبول کنیم، وگرنه اگر اصل خلافت رو که میخواستیم که ما میگرفتیم، راهی خیلی از این داشت. امام رضا علیه السلام بالاخره بعد از یکی دو ماه اصرار رو با این تهدیدها حضرت قبول کردند و حالا اعلام کردند که فلان وقت مجلس جشنی به عنوان ولایت اهدی برقرار میشد و حالا از شعرا و خطبا هم دعوت کردند، از اطراف و اکناف هم شعرا میان، هر که برای امام رضا مدحی میگه معمون جایزه بشون دیم. دیگه همچین داره قرص میاد میدون که هیچ که شک نکنه که دیگه واقعی قضیه سوری نیست، واقعا این آقا رو ولی اهل خودش کنده با رضایت کامل با طیب خاطر میخواد این طور وانمود کنه. حتی به ابو نواس میگوید که تو چرا درباره علی ابن موسی شعر میگی؟ ابو نواس خب شاعر بزرگی است، مأمون او را سرآمد شعرای عصر میخواند، میگه مثل تو نیست، همه آمدن شعر گفتن جایزه گرفتن اما حتی خبری نیست. گفت که من برای کی شعر بگم؟ برای اون کسی که جبرئیل خادم پدرش بوده است. قیل علی انت اوحد الناس خرم. خب قیل علی حاضر نیست اسم مأمون رو هم به زبونش بیاره. بله به من هم چی گفتم؟ در شعر و بداهت آن نظیر نداری تو. تو کسی هستی که وقتی که زبان باز کنی به سخن گفتن همینطور در از دهانت میباری. یسمر الدر فی یدی نجتنیه یجتنیه فعلاما ترکت مذهب نمسا والخصال التي تجمعن فیه. تو چرا آخه عقب موندی؟ تو چرا میدی؟ قلت لا اتدی لمدح امامه. امام رضا رو امام معرفی میکند، اسم مأمون رو که به زبونش نمیاره، میگه قیل علی. اینجام به رخش میکشه که او امام است، تو کی هستی که بخوای موقعیتی داری روز کن؟ قلت لا احتدی لمده امامن کان جبریل خادمن لعبی الى آخر. که این ابو نواس اینطور نبود که یه دفعه شعر گفته باشه، چند دفعه بر امام رضا علیه السلام شعر گفته است که در یکی از این مراتب شعری میگوید که امام رضا علیه السلام میفرماید که این شعر حساب بود. متحرون نقیات سیاب همو. وقتی اینو خوند گفت این شعر ثابت. امام رضا فرمود این شعر سابقه ندارد، هیچ کس بر تو بر این شعر سبقت نگرفته است. یعنی خوب مقام شامخ امام را تو قالب شعر ریختی، هرگز نمیتونه این کار بکنه. ما شعرای انگوش شماری رو داشتیم که اینها الان چون ستارگانی در آسمان ولایت تلالو میکنند. سید اسماعیل همیری جعل چی فضیلت درباره امام حسین امیر المؤمنین علیه السلام بوده است، این به قالب شعر داره بوده و حتی میگوید که من مالک این اسم و این شمشیر است. هر کسی یه فضیلت رو برده باشه بیاره راجع به امیر المؤمنین که من در قالب شعر نیورده باشم به اون میگم، و کسی نیست که بیاره. هم عالم است و هم شاعر است که امام رضا میفرماید پیغمبر رو خواب دیدم در عالم بالا. خواب امام رضا هم بیداریه که جدم رسول خدا به من فرمود به شیعیانت بگو که اشعار سید اسماعیل همیری را حفظ کنم. یه چهل بیت داره ایشون که من دیدم یه وقت در ورقه بزرگیم چاپ شده بود و منتشر شده بود. چهل بیتش خیلی چیز عالیست. پیغمبر خدا در عالم بالا به امام رضا امر می کند که به شیعیانت بگو که این چهل بیت سید اسماعیل همیری را حفظ کنند. این چهل بیت هر که حفظ بکنه خیلی مناقب امیرالمؤمنین رو در اختیار داره. یکم دهلن خزائیه از شعرهایی که آمد از اطراف از بلاد می آمدن. خب این های موقعیتی شد براشون بیان نزد امام. این دعبد خزائی کسی است که ظاهرا در سال روز شهادت امام صادق علیه السلام او به دنیا آمده در شوش در کشور ما. اینجا به دنیا آمده، عمرش هم طولانی شد و تقریبا نمیدونم آنه 100 سال چقدر در یادم است. و تعبیر میکنن ازش به کسی که 100 سال چوبه دارش رو خودش حمل می‌کرده است، همیشه تحت تعقیب بوده است. او کسی بود که اشعار نابی برای اهل بیت گفت و در حج بود و علیه دشمنان اهل بیت شعر می‌گفت، همیشه هم تحت تعقیب بود. اون وقت حالا خلیفه مسلمین اعلام کرده بیایید بیایید شعر بخونید برای امام رضا، جایزه بهتون میدم، در مراسم جشن ما شرکت کنید. یه آزادی تقریبا حاصل شده است و از اطراف و اکناف میان که اینا هم چند نفر بودن با هم اومدن و بین راه برخورد کردن به دوست‌ها و اینا رو لختشون کردن و خلاصه بعد مجبور شدن به خارکنهای بیابون پناه بیارن. در اون زمینم شعر گفتن که ما تو این کتابمون هم یه مقدارش رو آوردیم. تا خلاصه با پیسی و بدبختی خودشونو میرسونن به امام رضا سلام الله علیه که این قصیده تائیه را سروده و قسم خورده است که برای هیچ کس نخوانم قبل از امام رضا علیه السلام که خدمت امام رضا سلام الله علیه که آمد عرض کرد آجان من قسم خورده بودم که این قصیده را نخونم مگر برای شخصشون. بعدم امام رضا ازش خواست که نخون تا من بگویم برای کسی نخون، که بعدم که به گوش مأمون رسید دهبر رو خواست، گفت شنیدم یه قصیده‌ای برای علی ابن موسی گفتی بخوان برای من، انکار کرد. از امام خواست که تشریف بیارید، حضرت تشریف بردن عرض کرد آقا من دهبر میگم قصیده‌ش رو بخونه انکار میکنه، شما عمل کنید بخونه. که امام رضا امر کرد که بخوان. حالا حدود 100 بیت کمتر و بیشتر که 2 بیت هم امام رضا سلام الله علیه به اشعار او اضافه کرد. اینم گرفتاری ها، مشکلات، عرض شود حزن اهل بیت، ظلم هایی که بهشون شده است، اینا رو تو قالب شعر آورده است تا میاد گریز مصیبت هم میزند و قبرون به بغداد لنفس زکیتی تزمن هر رحمان فل قرفاتی. حضرت فرمود میخوایی در اینجا 2 بیت به ابیات تو بیفزایم برای اون که کامل بشود تمام بشود. عرض کرد بفرمایید یا ابن رسول الله. حضرت فرمود که و قبرون به توسن یا لها من مصیبت علحت علی الاحشاء به زفراتی الی العش حتی یبعث الله قال ما یخرج عن الهم والکرباتی. عرض کرد آقا من در طوس قبری سراغ ندارم. حضرت فرمود قبر من است و به زودی اینجا محل رفت آمد شیعیان ما خواهد شد که حالا مأمون سر از قبر دراره و ببینه از سراسر دنیا دلها پرواز میکنه به طرف طوس، به طرف خراسان. جاذبه اتمی کشد قلوب بشر را، زان گوهر پاک کندران تو بهشتی. از تو رود نور سوی عالم بالا، سوی تو نازل فرشتگان بهشتی. دل نکند ظاهر از مزار منیرت، گرچه برندش به غرفه های بهشتی. خلاصه مطالب زیادی در این زمینه هست در باره همین قضیه ولایت عهدی دیگه. خب بالاخره مراسم بیعت اونجا انجام شد، یه خطبه خود مأمون خوند، بعد یه خطبه امام رضا. مأمون یه خطبه کوتاهی میخونه اما چی میگه؟ اسم حضرت رو میاره که بله قضیه ولایت عهدی ایشون انجام شد که بلکه بعد از من ایشان خلیفه باشن. علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب که قسم میخورم به خدا هر کس به این اسما خدا را بخواند هر دردی که داشته باشد دوام میشود و شفا مییابد. مأمون با قسم جلاله این رو در اون مجلس میگوید. از امام میخواد خطبه بخواند، امام هم خطبه خواندن و یه تیکش که مربوط به مردم میشود این است که این مرد ما را به خاطر جدمون رسول خدا به گردن شما حقیست، کما این که شما را به خاطر اون حضرت به گردن ما حقیست. اگر شما حق ما خاندان را ادا کنید بر ماست که بر شما حکم کنیم. در نسخه ای هم داره که بر ماست که ما هم حق شما را ادا کنیم، در نسخه ای هست که ما بر شما حکم کنیم. باید اقبال از اون طرف باشه، عرضه و تقاضا که میگن تقاضا باید اول باشه و آن اینکه شما حق ما خاندان را ادا بکنید اون وقتی که ما هم قبول میکنیم حکومت بر شما را. وگر نمیدونم بنای حکومت نداریم که حکومت برای ائمه ارزش نداره. ائمه علیهم السلام هدفشون هدایت مردم باشه و بس. زمینه اگر فراهم شد و حضرت زهرا سلام الله علیها گفتن که چرا علی قیام نکرد برای گرفتن حقش، بر اون مسئله علی مسئله کعبه است. یا اتا ولایتی علی که مردم نیاز نداره، مانند کعبه که مردم باید نزد کعبه برن، کعبه نزد کسی نمیره. خلاصه مراسم بیعت انجام شد، به پسرش که عباس باشه دستور داد با امام بیعت کنن. حضرت دستش خودش رو دست ابن رسول الله دستون رو باز کنید پسرم با شما بیعت کنن. جدم رسول خدا به این نحوه خیلی هر طور شما سلام دارید. مراسم بیعت انجام شد به عنوان ولی عهد مسلمین و بعد در همه شهرها ولات والیان نماز جمعه میخواندن و در مدینه طیبه هم که والی مدینه رفت بالا برای خطبه نماز جمعه گفت مردم فکر میکنی چه کسی، فکر میکنی چه کسی ولی عهد شما شد که بعد از خلیفه خلیفه بر شما باشد. بشنوید علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. بعد هم دستور داد سکه های دینار و درهم به نام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه بزنند. خب مطالب درباره امام رضا خیلی مناسبت دیگری هم داریم شب و آن را وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، گرچه بین امشب و شب دهم خلاصه دو نظریه هست که ششم ماه رمضان باشد یا در دهم واقع شده باشد، از این بزرگوار هم صحبت کنیم. ایشان 15 سال قبل از عام الفیل متولد شده است، بنابراین 15 سال از پیغمبر ما بزرگتره، چون پیغمبر ما در سال در همون عام الفیل متولد شده است. ایشون 15 سال قبل از عام الفیل متولد گشته است. از همین تیره می باشد با 2-3 پشت که می رویم جلوتر با پیغمبر خدا و خاندان اسمت یک تیره می شوند. هنگامی که شناخت پیغمبر خدا را، خودش وسیله این ازدواج را فراهم کرد. معرفتش او را رساند به مقامی که هیچ زنی به اون مقام نرسید، مگر فرزندش فاطمه زهرا که بلکه از خودش هم بالاتر می باشد. پیغمبر فرمود که 4 زن هستند که بهش مشتاق دیدار اونها هست، یکی از اونها خدیجه کبرا است، یکی مریم است، و یکی آسیه است، و یکی فاطمه است. 4 زن افضل بانوان عالم هستند، همین 4 تا رو پیغمبر خدا برشون هرگاه جبرئیل می آمد سلام خدا را بر پیغمبر خدا و بر جبرئیل می فرستاد، بر حضرت خدیجه می فرستاد و جبرئیل هم می گفت که من سلام خدا و خودم را برای خدیجه کبرا می فرستم. گاهی از اوقات عایشه با نیش زبان حضرت زهرا را اذیت می کرد، می گفت که چه خبر پدرت این همه میگه خدیجه؟ خدیجه قبلا هم شوهر دیده بود، خدا بهتر از او را هم داد به پدر تو. یکی از مراتب گریان شد که پیغمبر وارد شد. فاطمه چرا گریه میکنی؟ عرض کردم شما که میرید عایشه مرا اذیت میکنه، همش علیه مادر من میزنن. پیغمبری که غضب نمیکرد اون شب غضب کرد، فرمود تو عیبجویی از خدیجه میکنی؟ روزی که همه مرا تکذیب کردن او مرا تصدیق کرد، روزی که همه مرا واگذاشتن او مرا یاری کرد، تمام اموالشو در اختیار من گذاشت و من در راه اسلام خرج کرد. خدا بهترین فرزندان را از او به من داد و فقط هم از او فرزند جمعه و ابراهیم که از دنیا رفت در طفولیت و اولاد دیگر از زهرا، حضرت رسول هم از دنیا رفتن، فاطمه که من باز از خدیجه است. 6 فرزند را پیغمبر نام میبرد که طاهر، قاسم، زینب، ام کلثوم، فاطمه، همه رو میشمرد، میبرمان بهترین فرزندان رو برای من آورد و انتمه من اعقم الله رحمه ولم تلدی شیئا، تا از کسانی هستی که خدا رحمش رو عقیم کرد هیچی نزاییدی. هرگاه نام خدیجه برده میشد پیغمبر متحول میشد. بعضی از دوستان خدیجه که میامدن پیغمبر خوشحال میشد و پذیرایی میکرد. خدیجه یکولا خوب کاری کرد. ما قام بلست قام دینی الا به شیئین به مال خدیجه و سیف علی ابن عبی طالب. فرمود که دین من عرشبت استوار و پابرجا نشد مگر به خاطر 2 چیز، مال خدیجه و شمشیر علی ابن عبی طالب. اللهم صل علی محمد. هنگامی که میخواست از دنیا برود مسایایی داشت، از جمله گفت که یا رسول الله اگر من کوتاهی در حق شما کردم من رو ببخشید. فرمود آشا بکن تو هیچ کوتاهی نکن. دوم این که عرض کرد که اوسی که به حاضر، اشاره کرد به حضرت زهرا، من سفارش میکنم شما رو نسبت فرزندم فاطمه بعد از من یتیمه میشه، بی مادر است، نبادا کسی اذیتش کنه. این زنهای قریش فریاد سرش نکشن، کسی سیلی به صورتش ندارن. سفارش فاطمه رو کرد. دیگر این که گفت یا رسول الله من یه چیز دیگه میخوام که حالا بعد در خلوت به دخترم میگم. خدیجه ای که این همه فداکاری کرده چی میخواد که روش نمیره؟ فرمود دخترم ببین مادر چی میخواد. در خلوت به دخترش حضرت زهرا گفت به پدرت بگو مادرم میگه اینی خائفت من القبر، من از قبر میترسم، میخوام شبی که از دنیا میروم وقتی از دنیا میرم با یک ردایی که انگام وحی به دوشتون بوده مرا بپوشانید، دفع کنید که من از عذاب قبر در امان باشم. همان موقع پیغمبر داد فرمود دخترم میگه بهش بده که نزد خودش باشد. اما وقتی از دنیا رفت جبرئیل آمد یا رسول الله خدا میفرماید خدیجه هر چه داشت در راه ما داد، کفن او از ماست، کفن بهشتی آمد. به قدری پیغمبر در مصیبت او محزون شد که اون سال را عام الحزن نامید. خب ما میبینیم این چهره های درخشانی که در اسلام بوده و امروز انوار مقدسه همه در چهره نورانی صاحب الزمان بقیت الله فی الارضین می باشد، اینها چه خدماتی کردن؟ فضا را برای بشر و هدایت اونها روشن کردن، اما چه مسائبی را متحمل شدن. خدیجه کبرا خوب دشمنش ناخته است. همه دشمنی قریش با من سر اینه که چرا زن محمد شد و اینا معلوم نیست از دور باشه. میگه یا رسول الله کسی دختر مرا سیلی نزند. اما واقعا پیشبینی که کرده بود همان طورم شد. و جاوز الحد بلتم الخدی شلت ید التقیان و تعدی، از حد تجاوز کرد که سیلی به صورت فاطمه زهرا زد. در وسط کوچه تو را می‌زدم، کاش به جای تو مرا می‌زدم. و احمرت العین و عین المعرفه تزرف و به دمع علا تلکس. هنگامی که زهرا گریه می کرد عشق چشمانش رنگ خون داشت. چه کردن با فاطمه زهرا؟ نام پدر رو به زبان آورد بلکه حیا کنن برگردن. اما این بار کاری کردن که صدا زد فز مرا دریاب، به خدا محسنم را کشتن. لقد جن الجانی علا جنین فندکت الجبال من حنینها. درسی از زهرا به شیعه دادن که تا قیامت فراموش شدنی نیزه شیعان ما. من با پهلوی شکسته، سینه سوراخ شده، با محسن سخت شده، با صورتی کبود از امیر المؤمنین دفاع کرد. در کربلا هم دخترش زینب کبرا یه پا تو خیمه ها مراقب این زن و بچه است، و یک پا بالای گودی قتلگاه. حتی آن لحظه ای که شمر با چکمه روی سینه ی ابی عبد لا از حک الله سنت در روزه حکت و آل احمد مظلومون قا قد قهرون. رب صل على محمد وآل محمد، يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، عجل لوليك الفرج. خدایا به حق امام زمان قسمت می دهیم همه ما را موفق به افضل اعمال ماه رمضان بفرما. آنچه در این ماه نصیب اولیاءت می کنی نصیب همه ما بفرما. مرضای ما را شفا عنایت بفرما. دست متجاوز وهابیت را قطع فرما. همه شیعیان را در سراسر عالم از بلیات و آفات و خطرها و فتنه ها حفظ فرما. فتنه ها و شرور دشمنان را به خودشان برگردان. پروردگارا آتش جنگ ها و فتنه ها را به ضرر اشرار و برپا کنندگان اون آتش قرار بده. قلب امام زمان را از ما خوشنود گردان. اموات ما گذشتگان از اهل تشیع، علما، صلحا، مؤمنین و مؤمنات، گذشتگان از این جمع و از این دارالعلم، مخصوصا مرحوم آیت الله سید محمد موسوی اصفهانی را با حضرت معصوم محشور بفرما. نبی و آل الفاتحه. مع السلامه.